I want to try something new.
آنچه در جامعه ما در گوش و کنار گاهی اتفاق می افتد، کسانی جمع می شوند تا حرفی بزنند، کسانی دیگری به جان آنها می افتند، این در خط درست انقلاب ما قرار نمی گیرد. این منافات با آزادی های اساسی و سیاسی دارد. همه برادران مسلمان، همه خواهران مسلمان، همه مؤمنان به این انقلاب باید بدانند که فضای جامعه اسلامی فضای بازی است، فضایی است که صاحبان اندیشه های مختلف می توانند سخن خود را و عقیده خود را ابراز کنند. در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه‌ای نمیتواند تاب مقاومت بیاورد. به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است و لاغیر. اینکه کسانی بخواهند به شیوه‌هایی متوسل بشوند، به کسانی حمله کنند، آنها را مورد آسیب قرار بدهند، یقیناً این بر طبق روال و رویه اسلامی نیست. این مقدمات بلبشی و آنارشیسم در اجتماع است. این مقدمات اختناق استبداد است. آن وقت هر قدرتی این بهانه را میتواند پیدا کند که کسی را به جرم اینکه و بهانه اینکه نمیتواند فضای آزاد را استنشاق کند، جلویش را بفشارد، او را از میدان آزادی سیاسی براند. اما از سوی دیگر آن کسانی، آن گروه هایی و آن افرادی که احساس می کنند سخن آنها در جامعه ممکن است مورد عکس العمل ها و مقاومت قرار بگیرد، باید بداند که زمینه تشنج را زدودن وظیفه بزرگ آنهاست. همه گروه ها، همه احزاب، همه دستجات، همه افراد، همه چهره ها و شخصیت ها باید بدانند که فقط خدا آنها نیستند که حق حیات و حق گفتن و حق اظهار عقیده کردن دارند. این حق متعلق به همه است، متعلق به عموم ملت است و همه می توانند از آن استفاده کنند. آیت الله خامنه ای 12 بهمن 58. یا
چه در جامعه ما در گوشه و کنار گاهی اتفاق می افتد، کسانی جمع می شوند تا حرفی بزنند، کسان دیگری به جان آنها می افتند. این در خط درست انقلاب ما قرار نمی گیرد. این منافات با آزادی های اساسی و سیاسی دارد. همه برادران مسلمان، همه خواهران مسلمان، همه مؤمنان به این انقلاب باید بدانند که فضای جامعه اسلامی فضای بازی است، فضایی است که صاحبان اندیشه های مختلف می توانند سخن خود را و عقیده خود را ابراز کنند. در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه ای نمی تواند تاب مقاومت بیاورد. به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است ولا غیر. این که کسانی بخواهند به شیوه هایی متوسل بشوند، به کسانی حمله کنند، اونها را مورد آسیب قرار بدهند، یقینا این بر طبق روال و رویه اسلامی نیست. این مقدمات بلبشو و آنارشیسم در اجتماع است و این مقدمات اختناق و استبداد است. اون وقت هر قدرتی این بهانه را میتواند پیدا بکند که کسی را به جرم این که و به بهانه این که نمیتوانه فضای آزاد را استنشاق کنه، گلویش را بفشارد، او را از میدان آزادی سیاسی براند. اما از سوی دیگر اون کسانی، اون گروه هایی و اون افرادی که احساس می کنند سخن اونها در جامعه ممکن است مورد عکس العمل ها و مقاومت ها قرار بگیرد، باید بدانند که زمینه تشدد را زدودن وظیفه بزرگ اونها. همه گروه ها، همه احزاب، همه دستجات.
It's alright, it's alright now, mama, anyway.
Oh.
تکرار مکررات تاریخ در بوبوهه این بره از تاریخ ایران زمین و مرور خاطرات این چهل و اندی از همون روز اولش تا به امروز و یادآوری سخنان حاکمان امروز و منبر روندگان دیروز، امروز ما را، شما را، ملت ایران را شطرخ از گول پنداری به دور و به اندیشیدن و ریویوی دوباره گفتار این کفتار با می‌دارد.
آی ملت مسلمان، غیر مسلمان، اصلا بی خدا پیغمبر و اینا.
آنچه بر نسل فریب خورده ایرانی گذشته حرف‌های دلخوش کنک بوده که هیچ وقت به عمل نرسیده و فقط برای حالا اوضاع آرام شود گفته شده و می شود و اصلا شما اگه همین قانون اساسی آخوندی رو اگه نه تنها گفتی بلکه نوشتی اگه عمل کنی، مثال اگر بخوام بزنم، هیچ وقت نمی توانستی همینجوری فله این همه اعدام کنی، این همه سال آدم بکشی. پس شاید یکی از دستاوردهای زن زندگی آزادی این بوده و هست که اگه شما خودت را در بیاوری، پرچم کنی، بفرستی از ماهوارم پخش کنند، هم کسی دیگر رنگ حنایت را نمی بیند، چون که این حنا اصلا رنگی دیگر ندارد و حنای بیرنگ هم مشتی خاک است که گل شده و به حول و قوه همین مردم ایران بر در بیت شما گرفته می شود، روزی که در بیت شما را گل بگیرند، روز آزادی و شادی ملت ایران است. پس یک، تا پس فردا هم حرف بزنی بعد بدهی، کوک گوش شنوا، چون دیگه تموم ماجرا. دو، چی شده؟ ملچ مولود چه تو میکنی؟
بنده به عنوان یه آدمی که این مسائل رو نگاه میکنم و زیر نظر دارم و میفهمم، تو دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم. خوب مهندسی کرده بود، همه چیز رو در جای خود به اندازه خود آماده کرده بود. چرا موفق نشد؟ چون یک پایه دیگر، یعنی محاسبش غلط.
شاگردیم، البته ما مهندسی اینا نخوندیم، کار آرت و اینا بودیم، ولی در جریانیم که اگه شما مهندس باشید دیگه مثلا دو کلاس محاسبه باید پاس کرده باشی و این تناقض در گفتارته، چون اصلا اگه دشمن که در اینجا یعنی مردم همه مهندس بودند و محاسبه بلد نبودند که میشدند همون جمهوری اسلامی تو که یک سری مهندس الکی با مدرک الکی محاسبات الکی میکنند. چی میگه؟ میگه مثال بزن، مهندس الکی وزیر نفت با محاسبات غلط، دشمن ملت ایران توی. مرداد 1401، جواد اوجی 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 بده اوجی.
انشاءالله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال چه زمستان سختی در پیشه برای دنیا، به خصوص کشوری وارد کننده انرژی، به خصوص اروپایی ها. الحمدلله رب العالمین جمهوری اسلامی یه ظرفیت خوبی در بحث تولید نفت، میانات، فراورده ها، گاز، ما اینو میتونیم یه بخشی از این کمبود انرژی که امروز در جهان به خصوص کشورهای اروپایی هست رو تامین کنیم.
چی شد؟ هنوز داره حرف میزنه. هنوز داره حرف میزنه، ولی این دفعه کی؟ 21 دی همین امسال، دو روز پیش. بفرمایید.
با خدا من دما خونه 21 تا 22 بیشتر نمیذارم. من منزل که وارد میشم سریع لباس گرم میپوشم، جوراب میپوشم، بچه‌ها میدونن دیگه. کامل، حتی هیچ گونه اسرافی نمیذاریم اتفاق بیفته. بایستی ما این کار انجام بدیم. خواهش همینه. چرا 630 میلیون متر مکعب؟ بعد ملت انشالله با رعایت قطعاً بدونید که انشالله امسال زمستان رو هم بدون قطعی گاز خانگی پشت سر. از همینجا به همه همکارانم، به تمام خدمتگزاران صنعت نفت، کارکنان صنعت نفت، دوستانی که رو سکوها هستن، رو خطوط انتقال، پالایشگاه‌های نفت، گاز، حتی شرکت‌های گاز استانی، بخش بالای شرکت ملی نفت، بخش بالادست، بخش پایین‌ده، من می‌دونم روزهای سختی رو هم دارید طی می‌کنید. تشکر می‌کنم. اجر همه شما با آقای امام حسین انشاءالله، و وظیفه ما هم هست قطعاً خدمتگزاری ملت هستیم انشاءالله تا این قصه زمستان سرد امسال رو به خوبی پشت سر بذاریم.
این مهندسی بدون محاسبه که گفتی، این آج این مهندسه بدون محاسب. من حالا زیاد نمیخوام وقت بگم، ولی چون گفتی مثال بزن، دارم میگم که اون دشمنی که پروپاگاندا کرد، کمک مالی جمع کرد برای زمستان سخت اروپا و امروز مردم رو با قطعی گاز مواجه کرد، در این سرما توی. و من همیشه گفتم و سالها گفتم که شما این کاره نیستید. شما مملکت جمع کن و مملکت بگردون و اینا نیستی. اگه همین نفت و گاز نبودم، شما دو روز نمیتونید این مملکت بچرخونید، که حتی الان دارید فقط برای خودتون چرخشو میچرخونید، چرخش برای ملت که نمیگرده. سهم مردم از این همه ثروت تناب دار بوده، فرمانده درمانده.
آماده باش برای فرود استراری، نیستیم که من منتظر تماسه خانوم جون صفه و سیارمون تو دنده
جا بودیم. خدمت شما عرضم که این روزا این دور بر ما هر کسی میپرسه از انقلاب ایران چه خبر، من تونتون قاطی میکنم که آقا اعدام 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 دارن معترضین رو اعدام میکنن. گزارش هایی هم در رسانه های اصلی دنیا، رسانه های غیر فارسی منتشر شده و تقریبا دنیا هم فهمیده که جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه با معترضینش. به ترتیبی دیگر مردم را به مرگی گرفتند که به تب راضی بشند. در نهایت ما ایرانی هم که قربونت از تمام فجایع انسانی شما بشمر، ما خاطرات شخصی داریم. نسب هر کداممان با چند تا رابط میرسد به سفالینه ای از خاک سیلک. و اینکه برای ما مثلا اعدام مسئله پرسونال حساب میشه، از قدرت ماست، چرا که ما دیدیم، گذراندیم، تجربه کردیم، حس کردیم و حالا در حافظه تاریخی خودمون داریم تراژدی را به عنوان قسمتی از مهارت‌های زندگیمان که اگر داریم می‌کنیم که هیچ، وگرنه شما شک نکن که در فردای آزادی این ملت سربلند یقه حاکمان جدید را محکم‌تر خواهد گرفت. که اوه اوه چی میگی؟ چه خبره؟ اعدام چرا می‌کنی؟ اعدام کنم؟ کی هستی مگه تو؟ چی میگی تو؟ اینجوری چه سالیه مگه؟ مگه الان قرون وسطاست مگه؟ دار بزنم؟ یعنی چی؟ و من، تو، او و همگی داریم زندگی میکنیم برای اون روز، برای تا اون روز برسه، برای اون نسلی که شاید نشنیده، نمیدونه، یا اونا هم شنیدن و میدونن. و درس کنم که این فقط جوانای بیگناه ایران زمین نیستن که این روزها توی چند هفته اخیر بیگناه پای چوبه دار رفتن، سرشون بیگناه بالای دار رفتن، بلکه از بچگی سالیان است که من تجربه اعدام دارم خودم، که حالا عرض میکنم خدمت. و پیش از آن بگذارید به این اتفاق مهم من اشاره کنم که همین هفته گذشته مردم شنیدن که امکان اعدام دو نفر دیگر از معترضان وجود داره و رفتن دم در زندان توی این هوای سرد شب تا صبح وایسادن که این اتفاق نیفته، که خوشبختانه فعلا نیفتاده و این مایه واقعا خوشبختی است. اتفاق غریبی بود که افتاده و من باعث افتخاره. من از اعدام متنفرم. آرزوی من ایرانی است که در ایران اعدام وجود نداشته باشه، قانون اعدام وجود نداشته باشه. فکر میکنم خیلی قانون وحشی و عجیبیه، مال زمان ما نیست. شاید شما با اعدام در بعضی شرایط، در بعضی جرمها اینها موافق باشید، من نیست. اونایی که منو میشناسن میدونن چرا، ولی اگر شما با من کمتر آشنا هستید باید خدمت شما عرض کنم که اینجا پایین خیابون مشهد هر روز یه سری آدم می آوردن پشت خاور، تناب بس می کردن به یه حالت زیرگذر طوری بود، نمیدونم چجوری یادم نیست دقیقا. خاور می رفت، اونا می موندن رو هوا همینجوری دلنگون. من بعدا جوانتر شدم، یه بار داشتم رد می شدم، دانشجو بودم فکر کنم، رفت بودم اونجا پنجا پایین خیابون، نمیدونم چیکار داشتم، خواستم یه سری چیز بردارم برای تئاتری. اون موقع دقیق یادم نمیاد، دیدم ملت دارن میدونن به یه سمتی، یه وانت با بلنگو از این بلنگو مسجدی ها پشتش خش 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 چیزایی میگه. گفتم چی شده؟ گفتن اعدامه. دویدم سمت مخالف طرفی که مردم داشتن میدویدن، دویدم دویدم دویدم، با اینکه کلاسورم دستم بود تا جایی که میتونستم از اونجا دور شدم، عرق میریختم، اینقدر این کلاسورم رو فشار داده بودم که جای انگشتام مونده بود رو کلاسوره، فکر کنم تا دم حرم دویدم. 5 کیلومتری به اون ور من دویدم که دور شم از نقطه دویدم. چرا اونجوری دویدم؟ نه 10 سالم بود فکر کنم، 11 سالم بود. داستان برمیگرده به سالها پیش، همین حدود دوران عجیبی بود، 10:60 مشهد، جمعه بعد از ظهری بود فکر کنم. مادر بزرگم اومده بود خونه ما از رشت، پدرم هم همه رو ریخت پشت جیان ببره مشهد رو نشون بده. مادرم گفت آقا بریم بیرون شهر یه هوایی بخوریم، کنار جوبی، هندونهی، چیزی. مادر بزرگم گفت بریم سر قبور فاتحه بخونیم. فکر کنم 7 ساله بود. من اصلا تا موقع نمیدونستم مردم همینجوری ملت بی دلیل میرن قبرستون برای مرده های بقیه مردم فاتحه میخونن. مادرم گفت آره بریم بهشت رضا، بیرون شهرم هست، و زدیم به جاده. رسیدیم بهشت رضا، شلوغ پلوغ، آقا این همه آدم چرا اونجا بود؟ چند نفر مگه میمیرن هر روز؟ نکنه همه اومدن برای کسایی که نمیشناسن فاتحه بخونن. بهشت رضا گندست، 370,000 نفر توش دفنه. پدرم گفت مادر اینجا 370,000 نفر دفنن، برای همه فاتحه نخونی؟ 1 ساعتی بچرخیم ببینیم چه خبره، بریم. پارک که کردیم دیدم آقا اصلا چه اکسری اومدن اینجا، پیکنیک، زنبیل، میوه، قابلمه، خاگینه بپز، فلان داستان. 10 سالم بود فکر کنم، یادم اومد فکر کنم 10. پیاده شدیم، مادرم دست این برادر کوچیکمو گرفته بود سفت گم نشه، همش هم منو صدا میکرد که دور نشم. منم که کلا داستان برام جالب بود، هی از سر این قبر میپریدم سر اون قبر. ای مامان ببین این آقای سرهنگ بوده، ای مامان ببین این یکی شهید شد، ای بابا ببین این یکی 102 سالش بوده مرده. یه جایی هم بیرون محوطه اون قبر اون برتر خاکی بود، دورش داربست زده بودن. داربست میدونی چیه؟ داربست میزدن، داربست میدونی دیگه. یه دفعه دوتا ماشین پلیستور از این سبز مبزا با گرد و خاک اومدن، یه جرثقیل هم پشت سرش اومد وایساد اون وسط، یکی هم پشت بلنگو از این بلنگو مسجدی ها داشت میگفت مردم شهید پرور مشهد. یک دفعه دیدم آقا مردم شروع کردن دویدن سمت داربست. مادرم داد زد کامبیز بیا اینجا، نرو نرو. بابام از این پرسید آقا چه خبره؟ یکی داد زد اعدامه، داریم میریم تماشا. آقا من شروع کردم دویدن، این دفعه به سمت داربستان. مادرم هی داد زد کامبیز نرو کامبیز نرو، ولی من دویدم. تا رسیدم به جمعیت دیگه دیر شده بود، اصلا تا چند 10 متر فکر کنم آدم همینجوری چسبیده بودم به هم تا جلوی داربستان. کوچولو موچولو بودم، از زیر دست و پای ملت رفتم جلو. آقا بچه رو له نکن، آقا بچه رو کشتی. یکی دستمو گرفت، یکی بلندم کرد، یکی من انداخت جلو، و ناگهان رسیدم به دم در داربستان. اصلا افتادم اون ور داربستان جلوی پای ماموره. دیگه سر مرزش بود، آدم ها دیگه از اون جلوتر نمیتونستن برن. اعدامی رو نگه داشته بودن جلوی ماشین، چشماشو بسته بودن. یه پیرزن چادری به طرز فجیع جیغ میکشید با قش میکرد، دوتا خانم دیگه هی روش آب میریختن به هوش میومد، دوباره جیغ میکشید قش میکرد. میگفتم باید سر صبح اعدام میشده، نمیدونم چی شده افتاده به صلات ظهر. یک دفعه ترسیدم، نمیدونم چی شد که تمام حس ماجراجویی من تبدیل شد به ترس. فکرم هم 7 سالم بود، فکرم 7 سالم بود. داره وقتی دیدم طرفو که زنده داشت میرفت به سمت تناب دار، فهمیدم که چه غلطی کردم. ترسیده بودم خیلی خیلی، اومدم برگردم فرار کنم سمت مادرم، ولی دیواری که از آدم‌ها پشت سر من جلوی اون داربسته ساخته شده بود امکان هیچ چی رو به من نمیده. یه سر سعی کردم یکی رو بزنم کنار برم، ولی دیدم اصلا زورم نمیرسه. در همین حین بلندگو یه چیزای گفت و تنابو انداختن گردنش. پیرزن دوباره قش کرد، مردم سوت می‌زدن، جرثقی رفت بالا و من ناگهان پاهم سوس شد و نشستم روی زمین جلوی داربسته، زار زار زدم زیر گریه. نمیدونم چرا، ولی احساس ناتوانی عجیبی میکردم و زار زار گریه میکردم. جرثقیل که رفت بالا، مردم شروع کردن به کف زدن و سوت کشیدن و اینا. منم هاج و واج نشسته بودم رو زمین، حاضر بودم اون لحظه رو با 4 کشیده محکم پدرم عوض کنم. اعدامی مرد، آوردنش پایین، مردم متفرق شدن و منم آروم آروم و سرگردان و گم تو قبرستان گریان داشتم راه میرفتم. گم شده بود. رفتم سمت پارکینگ، ماشین رو پیدا کردم و کنارش تو سایه نشستم. میلرزیدم. اتفاق بدی برام افتاده بود. نمیدونستم چی بود، ولی میدونستم عوض شدم. 1 بعد دیدم مادرم داره به سمت ماشین میدوه. دوید و دوید و منم نادم تو سایه ماشین نشسته بودم. فکر کردم الانه که بیاد دعوام کنه، کتک بزنه، بگه کجا بودی پدر سگ. مادرم دوید به سمت من و تا منو دید پرید منو بغل کرد و زد زیر گریه. دیگه هیچ وقت بهشت رضا نرفتیم. هیچ وقت سکوت در ماشین در راه برگشت رو یادم نمیره. شب از ترس خوابم نمیبرد تو اتاقم. پدرم اومد در اتاق باز کرد چراغ، دید چراغ روشنه هستم و من دارم گریه میکنم زیر پتو. اومد منو بلند کرد، برد تو تخت خودش، کنارم خوابید و گفت نباید میرفتی تماشای اعدام پسر. اعدام که تماشا نداره.
نباید میرفتی، نباید میرفتی.
بخواب، 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 بخواب.
ببند چشماتو تا آروم بخوابی. لا 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 جوونه های پونه، دوباره قرص ما تو آسمونه. بخواب تو کلی خواب خوب ببینی، تو باغ قصه ها
ایران چیه؟ بیشتر میتونم بگم تحلیل نسل من، نسلی که بعد انقلاب به دنیا اومده، تا یه جای امید بوده و ناامیدی بوده، دوباره امید بوده. الان هم یه چیزی بین امید و ناامیدی گیر کردیم، یه رنگ خاکستری تو زندگیمون اومده، ولی میتونم بگم که دیگه هیچ وقت عادی نمیشه این قضیه. هم حکومت دیگه از ما میترسه و هم ما دیگه از اونا نمیترسیم. اینکه دونه دونه دوستامون کشته میشن، ما نترستر داریم میشیم و دیگه و دیگه به عقب بر نمیگردیم.
ببند چشماتو تا آروم بخوابی. ببند چشماتو تا آروم بخوابی.